الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث در مسئله دهم تحریر بود که اگر پدری بر اولاد صغارش وقف بکنه چیزی را که تحت ید خودش هست، اینجا گفتن که به قبض حادث جدید احتیاجی نیست، نگفتن به قبض احتیاجی نیست، به قبض حادث جدید احتیاجی نیست. بعد احتیاط کردن به این که احوت ان یقصد کون قبضهی عنه، که این قبض که در حاصل هست تغییر بده نیتش را به این که نیت کنه قبض از مولا علیه داره میکنه. بعد هم ظاهرن فتوا دادن به این که بل لا یخلو من وجه. دیروز عرض کردیم که اصل مسئله قبض ظاهرن روشنه، استظهار ما از ادله که قبلا بحث شد این بود که قبض در وقف شرطه و این قبض شرط صحت هم هست. منتها دیروز در بحث ما این احتمال رو که برخی از قدیمترها دادن مثل صاحب جواهر به نحو احتمال صرف و برخی از علمای معاصر تقریبا جازم شدن، اینم ترک کردیم که بگیم اصلا در مورد این مورد و برخی موارد مشابه اصلا قبض شرط نیست. یعنی این روایات که فرمودن که لأن الوالد یلی امرهو امر ولدش را، میخواد بگه اصلا قبض لازم نیست، برخی اینطور گفتن، منتها گفتیم استظهار درست نیست. و عجیب است از مرحوم آیت الله فاضل که ایشون میفرماد اصلا امام که فرمودن بل لا یخلو من وجه، یا مرحوم سید گفتن لا یخلو من وجه، ایشون میگه هیچ وجهی نداره، به خاطر اینکه اون استثناء را استظهار کردن که اصلا قبض شرط نیست در این موارد. بنابراین وقت شرط نیست دیگه تغییر نیت و این که به نیت این که از مبلا علیه باشین هیچ نیازی نیست، بنابراین لا یخلو من وجهشون که هیچ وجهی نداره. منتها این که میفرمان هیچ وجهی نداره عجیبه، از باب این که بالاخره خب اون که شما فرمودی استظهاره، استظهار طرف دیگه که احتمال که داره، پس لا یخلو من وجه درست، خب لهو وجهون، آخر بگید این وجهش ضعیفه، وجهش مثلا نسبت به وجهی که خودشون استظهار کردن ضعیفتره، نه این که بگیم هیچ وجه نداره. حالا ما که استظهار میکنم از ادله عمومیت قبض را، همونطور که بسیار از فقها این عمومیت رو استظهار کردن، یعنی اصل قبض مسلمه. حالا که قبض مسلمه باقی میمونه این که آیا این قبض آقای ولی کفایت از قبض مولا علیه میکنه یا نه. برخی دیروز میگفتن که ما چه نیازی داریم که نیت بکنیم قبض مولا علیه را، که من بعد این استیلای من به عنوان استیلای مولا علیه باشه. و اینطور فکر میکردن که لأن والدهو هو الذی یلی امره، داره تنزیل میکنه قبض ولی را به منزله قبض مولا علیه، و این قبضم که حاصله، پس بنابراین چرا نیت بکنه که قبضش به نیت این باشه که استیلای مولا علیه، چه نیازی هست؟ الان که تحت استیلای من والد هست، شارم که گویه تنزیلی کرده که استیلای من استیلای اوست، قبض من قبض اوست و تمام دیگه. به نظر من گرچه این مطلب تو کلمات برخی هم اومده ولی نادرسته، ما در روایت تنزیل نداریم. اگر یه همچین تنزیل لفظی داشتیم و این تنزیل اطلاق داشت، این حرف حق بود. اگر گفته بود که قبض الولی قبض المولا علیه، ما حد اکثر از ادله قبض مولا علیه رو فهمیدیم که لازم شرط وقفه، این تنزیلم که قبض ولی را به منزل قبض مولا علیه کرده تمام بود. اما اینو نداریم ما. اینا عنایت بکنین چون بعد میخوایم نقد کنیم فرمایش برخی را. آنچه که در زیل دو تا روایت اومده اینه که لأن والده هو الذی یدی امره، گفتن که اگر وقف کرد والد بر ولد صغیر فهو جائز، یعنی ممزاته، لأن والده هو الذی یدی امره، تعلیل میکنه چون پدر متولی امر فرزنده، میگه همونطور که کار دیگه او رو انجام میده قبض او را هم انجام میده. این معنای زیل روایت، نه اینکه قبض او قبض اوست، نه، میگه همونطور که والد، چون والد متولی امور صغیر فرزند صغیرش هست، همونطور که دیگه کاراشو انجام میده قبض او را هم انجام، قبض او را انجام میده. قبض او را انجام میده یعنی چه؟ یعنی به جای او قبض میکنه، نه اینکه قبض خودش قبض اوست. اگر قبض خودش قبض او بود بل اطلاع با این تنزیل، حق با دوستان بود یا با فرمایش برخی از علمای معاصر که اصلا معلوم شد که قبض مولا علیه اینجا لازم نیست با این تنزیل، قبض خود این آقا کافیست بعد از تنزیل، منتها همچین تنزیلی در کار نیست. هیچ کجا نفرمودن که قبض آقای والد قبض مولا علیه، بلکه گفتن ولی امور مولا علیه را انجام میدهد، از جمله قبضی است که در وقت باید انجام بده. مثلا امور دیگش را فرض کنید یه زمینی داره این ولد صغیر که به او رسیده، خب ولیش این زمین باید اداره کنه، اجاره میده زمین را، معونش رو خرجش میکنه، سودش رو میگیره، بارش نگهداری میکنه، کارهای مولا علیه را انجام میده، نه اینکه کار خود ولی کار مولا علیه. همچین تنزیلی ما نداریم. وقت نتیجه این میشه که در واقع روایت به ما میگه قبض مولا علیه را ولی انجام میدهد. خیلی خوب، کی قبض ولی قبض مولا علیه حساب میشه؟ به شرطی که بگه قبض مولا علیه، چون ولی کاراش دارای وجوهیه. این آقای ولی که استیلاء بر این شی داره میشه استیلاء خودش باشه به ما هو هو، مثل این که قبلا خودش مستولی بود، برای خودش بود، ملک خودش بود، الان هم استدامه پیدا کنه، میشه ثبوتن این باشه. اما فرض اینه که ولی میخواد کارای مولا علیه انجام بده، از جمله قبض وقفه، که اگر قبض نکنه وقف را، وقف تمام نیست، وقف صحیح نیست، باید قبض مولا علیه حاصل بشه. چجوریه؟ این است که این استیلاش را از قبل او انجام بده تا بشه استیلا او، تا بشه استیلا مولا علیه. بنابراین ریشه این احتیاطی که مرحوم سید و امام فرمودن در اینجا بیان لا یخلو از وجه، حرف کاملا درستیه، همینطور که عده از علما مثل سید صاحب عروه فرموده، صاحب جواهر هم رو فرض میفرماد، رو فرض این که ادله قبض اطلاق داشته باشه همینو میپذیره، صاحب ریاض دیگران اینا همه این حرفو پذیرفتند، حقم هست، به خاطر اینکه چون فعل آقای ولی ذو وجوهه، و چون ذو وجوهه از طرف دیگم قبض مولا علیه ما میخواییم. هیچ کجا نگفتن قبض ولی قبض مولا علیهه، گفتن ولی متولی امور مولا علیهه، یعنی باید این کار او رو هم ولی انجام بده. کی کار او کار مولا علیه میشه؟ زمانی که قصد بکنه این استیلاء من استیلاء اوست، به نیابت او انجام میدم. اینجاست که صدق میکنه قبض مولا علیه هست، و الا اگر فقط قبض خودم هست، خب ممکنه اصلا من نخوام وقف اصلا حاصل بشه. من میدونم که شرط وقف صحتش این است که قبض بشه، و من قبض رو برای خودم انجام میدم، این استیلا رو برای خودم نگه میدارم مثل قبلا بود. خب با این حال اصلا قبض حاصل نیست، وقفم تمام نیست، یعنی اثر داره اینکه این نیت باشه یا نه. به نظر من هم لا یخلو از وجهه، وجهش هم کاملا وجیهه و فرمایش مرحوم امام درسته. برخی فرمودن تمام بکنم بعد شما بفرمایید. بلندتر بفرمایید. نه خب این که درست نیست، این روشن درست نیست. نه حال درست نیست، خب دیگه بخواد چرا ادامهش میدید؟ درست نیست. آخه اجازه بدید فرمایش شما در یه جای دیگه به درد میخوره که انشالله بحث میکنیم. برای اینکه آیا نیت کونهی قبضن للوقف هم لازمه یا نه، او یه بحث آخریه. اونجا این بحث میاد که شرط قبض که در روایات آمده مطلق القبض موقوف علیه یا قبضه للوقف، قبض الوقف موقوف علی شرط صحت یا مطلق القبض، اونجا به درد میخوره این حرف. اما نسبت به اینکه قبض کی، واضحه که قبض موقوف علیه. نمیگن که قبض کسی که تو کوچه هست کفایت میکنه از قبض موقوف. اما بله ما چرا نداره؟ قاصب سلطه داره، قاصب سلطه داره، بله سلطه تکوینی داره، سلطه تکوینی. ما الان قبض که سلطه شرطیه شرعیه نیست، نه حالا قبض سلطنته، قبض استیلاءه، سلطه شرعیه نیست. بله اگر شعار نهی کرد چی میشه، بحث آخریه، میاد در قاصب اینو بحث میکنیم. پس ببینید ما عرضمون اینه، در این که در روایات قبض و موقوف علیه بحثه، هیچ این هیچ تردید موقوف علیه نه تمام دیگه قبض دی. پس قبض نفرمایید طبیعت القبض، طبیعت القبض یعنی چه؟ قبض و موقوف علیه شرطه، این تمام. حالا بحث در اینه که اگر ما یه تنزیلی داشتیم که میگفت قبض ولی قبض و موقوف علیه، بازم حرف شما تمام میشد، منتها همچی تنزیلی ما نداریم. برخی از این تمام بکنم میرا، برخی از علمای حاضر فرمودن که فتعلیل، این تعلیل که لأن والده هو الذی یلی امره فی ذیل الروایت دلیل علی عدم الحاجة الی القبض، لأن قبض الولی کقبض المولا علیه، میگن اصلا قبض نمیخواد. ظاهر این عبارت این البته توجیهی داره، بعدا عرض میکنم. اون وقت بعد هم فرمودن که اصلا این احتیاط هایی که فرمودن وجهی نداره، که حالا توضیح اونم خواهد اومد. ما عرضمون این است که این تعلیل اصلا نمیگه قبض نمیخواد، چون بالا که گفته قبض میخواد، در باب اولاد کبار که گفته قبض میخواد، در روایات دیگه که بالاطلاع ما قبض رو ثابت کردیم، اینجا نمیگه قبض نمیخواد، میگه والد متولی امور مولا علیه ولدشه. خب متولی اموره، نگفته قبض نمیخواد، در واقع تأکید بر این که قبض میخواد، میگه قبض میخواد، آقای والدم متولی امور مولا علیه، قبض او رو انجام بده، در اختیارش هست پس همین کار رو انجام بده، چون در اختیارش انجام بده دیگه. قبض معناش این است که قبض حادث جدید نمیخواد، همین که در متن اومده قبض جدید نمیخواد، نه اینکه اصلا قبض نمیخواد. چون این حرف رو تکرار کردن، گاهی عباراتشون به قبض حادث جدید میخوره، گاهی به اینکه اصلا قبض نمیخواد، که در واقع یرتعی بین کلام کسانی که میگن اینجا استثناست این موارد از شرطیت قبض، و بین کسانی که میگن قبض هست و قبض حادث جدید نمیخواد. عبارت های مقدار مشوشی از این جهت. خب این مسئله ده باقی موند. خب حالا بفرمایید. تصحیح بکنیم طریق وسایل، البته دیگه مثلا میگیم درسته. که خیلی خوبه دیگه. درسته. یقبض لبلدهی خوبه، این خیلی خوبه، درسته. دیروز اون روایتی که ما خوندیم توش نبود، ولی یه روایت دیگر یعنی جعفر داره بالاتر از اون روایتی که ما خوندیم، روایت هفتم ما خوندیم، مثلا روایت دوم باشه، دیروز بعض جلسه خوندن اون روایت، این رو داره همین یقبض لبلدهی، و این خیلی تعبیر خوبه، یعنی مؤید همین فرمایش امام و سید میشه. شما هم بفرمایید. ولایت رو اینجا می‌فرمایید اثبات دلیل تنزیل نداره،
مشکک گاه اوقات انقدر مرتبهش بالا میره که میشه النبی و اولا به مومن هم انفسان ولایت نبی و بسیم چه گاه اوقات هم میشه ولایت جد و پدر.
خب
شما میفرمایید دلیلی برای تنزیل نداریم که قبض الولیه قبض المولا علیه به اطلاق صحیح نیست. از
نه من که نفی کردم که این رو من که نفی کردم. خواب بودید یا بیدار بودید؟ گفتم این تنزیل درست نیست. قبض ولی قبض مولا علیه نیست، بلکه ولی یلی امرها، یلی امرهو یا امرها امرهو، یلی امرهو یعنی متولی امور اوست. حالا مثلا فرض کنید که زمین او رو اجاره میده، اونجا میگید اجاره الولی اجاره المولا علیه، نه اجاره میده، اجاره مولا علیه میده. حال در وکیلم ان در وکیلم ان موکل موکل انجام میده، وکیل ان الموکل انجام میده نه خودش. نه اطلاق چی رو قبول کردیم؟ حالا این ما اطلاق لفظی که نداریم همچین چیزی، بعید میدونم. حالا در وکیل، در وکیل هم در اونجا ایده همین اشکال کرده بودن، یادتون باشه همین اشکال کرده بودن که وکیل ان الموکل بود انجام بده، یادتون هست. ما در نه اجازه بدی در قصد قربت اینو ما گفتیم که وقتی عمل قربی باشه، اگه بخواد قرب ان الموکل باشه که معنا نداره اصلا، یعنی بگه من در عمل در تقرب من ان الموکل تقرب کنم، این معنا نداره. اما عمل مقرب را ان الموکل انجام بده، باید انجام بده، جز این نمیشه. ما در تقربش اینو گفتیم، گفتیم تقرب ان، ببینید در تقرب نمیشه وکالت رو تنزیل وکالی ببریم که معنا نداره. پس عمل را خودش باید تقرب بکنه، با ادله نیابت خودش تقرب بکنه، اون وقت عمل رو باید ان الموکل انجام بده. بابا ان الموکل باید انجام بده اونجا. اگر آقا نماز بخونه برای خودش که از اون واقع نمیشه که، نائب اگر نماز برای خودش بخونه برای اون واقع میشه. اتفاقا مؤید حرف اینجاست، نائب باید ان المنوبان انجام بده تا ان المنوبان واقع بشه. دو رکعت نماز میتونه برای خودش بخونه، دو رکعت نماز میتونه ان المنوبان انجام بده، تا قصد نکنه ان المنوبان که از اون واقع نمیشه که. درسته؟ نصفش درست شد ظاهرا. حالا تأمل بکنید، ما در تقرب گفتیم، گفتیم چون تقرب معنا نداره، عمل تقرب کردن نمیشه وکالت پذیر باشه، نمیشه تقرب بکنه بگه ان المنوبان، عمل مقرب را ان المنوبان باید انجام بده. اینجا هم همینطوره، ما عرضمون این است که ولد یل والد یلی امر ولد صغیرش را، یعنی متولی امورش میشه، نه اینکه از خودش انجام بده. پس باید از مولا علیه انجام بده. حرف سید و اینا هم همینه، میگن از مولا علیه باید انجام بده تا قبض، چون اون روایات قبض موقوفون علیه رو شرط کرده بودن، ما این قبض رو به تحویل مولا بدیم. یه جورش این است که یه آقایی به ادله ولایت کارای من رو انجام بده، من جمله قبض من رو انجام بده. اما قبض من چجور قبض من میشه؟ قبض من فرزند اینه که ولی بگه این قبض رو از قبل او انجام دادم، کمان که وکیل باید بگه از قبل موکل انجام دادم، ولی واقع نمیشه. خب چی میفرمودید از ذاتانه؟ یادتون رفت خودتون ما. پس بذاری بقیش فردا دیگه اینطور این فرصت نشه. خب الان یه بحث دیگه، درسته. حالا مثل مثلا در نماز قضا بعضی میگن مافز ذمه، عناوین مشیر کفایت میکنه، این عنوان مشیر هست که منحصرا نشون بده نده، یا بحث آخریه. حالا بحثا رو قاطی نکنیم، فعلا ما اصلش رو درست کنیم، دنبال اون عناوین مشیر بعدا بگردیم دیگه. ما الان بحث اثباتی نداریم، در ثبوت، در ثبوت آیا لازم قصد کنه به نحو ما، حالا فرض کنید عنوان مشیر، به نحو ما قصد کنه ان المولا علی. امام اینام نفرمودن چجوری قصد کنه، که فرمودن یقصد. حالا یه وقتی تفصیلنه، یه وقتی با یه امام مشیره، حالا اونو بحث در بحث نکنیم، حالا اصل بحث رو صاف کنیم تا برسیم به عنوان مشیرش. این بحث در مسئله ده. بله از جای دیگه فهمیدیم، درسته. نه اینجا فهم میگه که با چی کار کنه قبض مولا علیه رو همین. خب حالا مسئله 11، مسئله چی رو میاد دیگه، شبیهش الان متولی خودش باشه میاد، متولی دیگری باشه در اختیارش هم باشه زمینش میکنیم، میاد در مسئله 13 انشاءالله بهش الحاق میکنیم این فرقی که شما میفرمایید. مسئله 11 از یه جهت شبیه، از یه جهت هم البته غیره. میگن که لوکانت العین الموقوف به ید الموقوف علی قبل الوقف، اگر مال موقوف در دست موقوف علیه باشه قبل الوقف، مثل این که به عنوان الودیعه یا آریه باشه، مالک به عنوان ودیعه یا آریه دست دوستش داده، بعد همین چیزی را که ودیعه داده وقف خود این آقا میکنه، لم یحتج الی قبض جدید، چون تو دست خود این شخص هست موقوف علیه، میگن قبض جدید نمیخواد. به ان یستردها ثم یقبضها، لازم نیست ازش بگیره بعدن به قبض او بده. نعم لابد ان یکون بقاؤها فی یدهی به اذن الواقف والاحوت بل الاوجه ان یکون به عنوان الوقفیه. پس گفتن که این قبض جدید نمیخواد، اگر در دست شخصی هست این مال که وقف خودش شده نمیخواد قبض جدید. من تا دو نقطه گفتن، یکی این که باید بقایش در دست او به اذن واقف باشه، ثانیاً گفتن اوجه این است که به عنوان الوقفیه باشه، یعنی قبض اون شخص موقوف علیه به عنوان الوقفیه باشه. اصل این که قبض جدید نمیخواد روشنه، ما از ادله قبض موقوف علیه را استفاده کردیم. قبض موقوف علیه به استیلا او حاصل میشه، ولو این شی به عنوان آریه یا ودیه در اختیارش هست، ولی استیلاش محققه، پس در اختیار او هست، پس اصل قبض ثابته. منتها خب گفتن که لابد ان یکون بقاها در یده او به اذن الواقف، باید اذن واقف باشه. ما قبلا اینو گفتیم که اذن واقف در قبض شرط انجام باید به اذن واقف باشه. برخی اینجا اشکال کردن که این مستدرک این قید شما، چون بحث ودیعه و آریه بوده خب به اذن واقفه، ولی این جواب داره. اولا عبارت متن مثلا مثال زده، لذا قاصبم ممکنه باشه. گفتن که وقف اگر بید الموقوف علیه بود، حالا اگر آمدیم کسی قصب کرده بود همین آقای قاصب را واقف وقف کنه به خود همین قاصب، چون خیلی به من محبت کردی و لطف کردی وقف خودت میکنم این مال را به خود همین قاصب بده. خب اینجا که دیگه نمیتونه شما بگید اذن هست، چون در ودیعه و آریه اذن هست. این اولا، ثانیا در خود ودیعه و آریم تا به حالش بوده، من بعدش چی؟ من بعدش ممکنه از لحظه‌ای که داره وقف میکنه نخواد در دست او باشه، از همین لحظه درست همزمان با وقفش دیگه نخواد ودیعه و آریه که نیست و نخواد در دست او باشه، میشه. پس باید اذن داده باشه در بقا در دست آقای ودعی باشه و کسی که آریه گرفته، و بنابراین فرض این که این ودیعه یا آریه است اولا به عنوان مثال بوده، قصدم یکی از دیگه موارد مسئله 11 است. خب بله 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 وقف میکنه، نه وقفم برام نگشته، فعلا نمیخواد این وقت رو قبض کنه او، میشه من وقف میکنم از همین لحظه نمیخوام اون قبض بکنه. مثلا فرض کنیم میخوام تأمل کنم که برگردم یا نه، بله میخوام برگردم یا نه. پس میشه که ثبوتن میشه فرض کرد که اذنم دست اوست، یه آنیه، مثل کسی در آن بگید که نمیخوام دست تو باشه، آریه میتونست اینو بگه، حالا همینطور شد. پس اینی که ایشون بعد حاشیه زدن بعدن که این فرمایش ماتن مستدرک لفتراز ان العین بید الموقوف علی به عنوان الودیعه والعاریه، از دو جهت نادرسته. اولا افتراز این نیست، مثال اینه، چون ممکنه قاسم داخل، اصلا قاسم هست، ایشون نیورده در متن، بقیه فقها ها که ترک کردن قاسم هم عطف کردن که اگر ودیعه باشه عاریه باشه یا حتی اگر قاسم باشه، فرض کردن که اگر قاسم این موقوفه را و مالک وقف همین آقای قاسب بکنه، خب وقف قاسب بکنه قبضش هم باید اذن بده آخر، باید به اذن، پس باید بقایش در ید قاسب به اذن باشه، اونجا که تصور داره. پس اینکه مستدرک حرف درستی نیست، چون فرض مسئله فقط ودی و آریه نیست، مثلا گفتن ثانیاً در ودی و آریه میشه فرض کرد که درست همزمان با وقف الان دیگه من اذنمو ندادم به او، چرا؟ میخواد یه هفته فکر کنه که حالا برگرده یا برنگرده. حالا یه آدم دنگی اینطور پیدا شد، اشکالی داره ثبوتن؟ مال که مال خودش بود، وقفم کرده، حالا دلش نمیخواد، میگه یه هفته فرض کنیم وایس نمیم چی میشه تکلیف. حالا نیت وقف گفتن هم میاد اینجا، بحث دیگه است. اذن خواسته، اذن من جهت خاص. حالا عرضم شبیه به همین بود دیگه، که دیگه اذن ودیعه و آریش دیگه نیست، اون اذن نیست، یا مطلقا نیست، یا بگیم اذن للوقف میخواد، فرق نمی کنه این جهتش. خب اما یه بحث مهمتر اینه که گفتم بن الاوجه ان یکون به عنوان الوقفیه. حالا یه بحث دیگه اضافه شد، این آقایی که تا به حال این ملک را یا خانه را به عنوان ودیعه یا آریه گرفته بود، حالا اذن واقف هم هست، منتها میگه این آریه یا ودیعه که حالا وقف شده باید به عنوان وقفیه قبض کنه. این یه بحث مهمیه، این لازمه یا نه. یه عده منکرن، میگن همچین عنوانی لازم نیست اصلا، میگن ما قبض میخواستیم در وقف، قبضم حاصله، خب در اختیارش هست، اذن واقف هم که هست، شرط بیشتر برای چی میخواییم ما؟ اینجا بحث دقیقی میشه، برمیگرده به این که ما در روایاتی که مالم یقبضو داشتیم یا مالم یسلم فهو بالخیار چی میفهمیم؟ آیا مطلق قبض رو میفهمیم؟ شرط عبارت است از قبض، مالم یقبضو میتونه برگرده، وقتی قبض کردن یا تسلیم حاصل شد نمیتونن برگردن، یعنی مطلق القبض از ناحیه موقوف علیه کافیه، یا قبض الوقف باید باشه. ظاهر گرچه مقید نیست در کلام در لفظ به قبض الوقف، ولی واضحه که مقصود قبض الوقفه. مالم یقبضو، مالم یقبضو وقف را، مالم یقبضو تصدق را، مالم یسلم فاول به خیار، یعنی مالم یسلم این وقف را. ظاهرش اینه، استظهار اولی که انسان میکنه اگر این بحثا نباشه این است که این وقف را قبض بکنه، قبض الوقف باشه، نه قبض به اطلاقی قبض الشی، قبض الملک، نه قبض وقفه. به تناسب و موضوع همینه، کسی وقف میکنه ملکی را، شرطش قبض این وقفه. خب اگر ما قبض را مطلق قبض معنا کردیم که شرط، ظاهرا دیگه وجهی نداره ما بگیم به عنوان الوقفیه باید قبض کنه. در واقع وقف یه شرطی داره، اون استیلاء موقوف علیهه. خب استیلاء موقوف علیه حاصله، اذن واقف هم ما قبلا گفتیم لازمه، اذن واقف هم هست، تمام دیگه به عنوان الاوجه به عنوان وقفیه معنا نداره. اما اگر استظهار کنیم از روایات که اونی که شرطه تسلم الوقفه، قبض الوقفه، اگر اینطور باشه اون وقت مادام که این قبض را به عنوان الوقفیه قبض نکنه، قبض الملکه، قبض الشیعه، نه قبض الوقفه، باید قصد بکنه به عنوان الوقف تا مصداق قبضی باشه که شرط صحت وقفه. و بنابراین این قیدی که در متن آوردن قید درستیه. خب یه عده‌ای از علما، مخصوصا برخی از علمای معاصر، فرمودن که اولا ما از این قید که به عنوان الوقفیه باشه که استیلائش عن العین عرض میکنم، البته این راجع به بحث قبلیه که تغییر نیست، این بذاریم کنار، این که مربوط به حالاست، میگن ما در این مسئله که به عنوان وقفیه باشه دلیلی نداریم، در روایات وقف قبض اومده و این تمامه. بعد اضافه میکنن میگن که لعل بگیم اصلا حاصله، بگیم واقف وقتی وقف میکنه موقوفون علیه هم میداند که این ملک وقفه، خب قبضش میشه قبض الوقف دیگه، نیت نمیخواد که، علم او به این که این وقفه خود شرط رو حاصل میکنه، قبض این شی میشه قبض الوقف. پس شرط حاصله. یه وقت اشکال میکنن که شرط اصلا این شرط لازم نیست، بعد اشکال میکنن که خیلی خوب، حالا اگرم گفتی لازم حاصله، به این خصوصا اگر متشرع باشه طرف، که این وقفی رو طرف وقف کرده مالک، در اختیار من و موقوفون علیه قرار گرفته از قبل به عنوان ودیعه یا آریه، حالا به عنوان وقفه، منم عالمم که حالا دیگه وقفه، خب وقتی علم دارم که وقفه، قبض من این شیرا قبض الوقفه دیگه. چطور ملازمه نداره؟ بله دیگه، این اشکال به این آقایون وارده، با اینکه عجیبه که برخی اینو قائل شدن و توجه هم نکردن که فعل اگر ذو وجوه شد، پس من میتونم نیت دیگری بکنم، من میتونم نیت دیگری، مثلا فرض کنین من توجه میکنم اینجا توجه به این نکردن، مگر موقوفون علیه نمیتونه رد کنه وقف را؟ میتونه وقف را رد کنه، بعدن هم میاد بحثش که اگر رد کرد، بله؟ نه، کی میگه قبول کرده؟ نه، اصلا شما در وقف ممکنه قبول لازم نداشته باشید، خیلی خود این آیه میگن قبول لازم نیست، میگن اصلا بدون قبول، متن هم همینطور گفتن دیگه، در متن اگر یادتون باشه گفتن که در وقف عام و وقف جهاد قبول لازم نیست، بل الاقوا در وقف خاص هم قبول لازم نیست، یادتون هست در متن این بود و آیه هم پذیرفتن که لازم نیست. خب حالا واقع وقف کرد، اذنم داده در اختیار موقوفون علیه باشه، موقوفون میخواد ردش کنه، در آن رد میکنه، خب تصرفش اینجا چیه؟ چی میگه؟ اصلا دیگه معزوم بوده در نگه داشتن این شی، میداند وقت نیست، بعد کجا پس نه، پس اجازه بدید، پس این که میگن که حالا در استیلاء منه، وقفم واقف کرده، پس این قبض الوقف، این اول کلام، تا این آقا به عنوان قبض الوقف نکنه که این قبض الوقف نیست. این یکی، نه چرا خوزر فرض نیست و... نه این گرفتن، این گرفتن خوش وقف رو تمام میکنه، این گرفتن وقف رو تمام میکنه، این قبض وقف رو تمام میکنه، چطور میفهمید مفروض اینه که وقفه؟ بله رد اگر بکنه که وقف اصلا مردود تمام میشه. پس عرض ما اینه که این استیلائی الان ذو وجوهه، انشاء واقف را هم با شرایطش بلا وقف تمام نشده هنوز، با قبض من وقف تمام میشه. اتفاقا یکی از وجوه اشکال به این هاست، میگن علم داریم که وقفه، به چی علم داریم؟ ما به انشاء واقف ما علم داریم، نه به تحقق حقیقت الوقف، چون تحقق حقیقت الوقف با قبض من تمام میشه، قبض الوقف مگه تمام شده؟ ما با اگر به عنوان وقف قبض کردیم اون وقت میشه قبض حاصل. چطور میشه به عنوان الوقف؟ اینم ان دقتن بگیم، نمیشه بگیم قبض کنه این را به عنوان وقفی که تمام شده، اینم نمیتونه، باید بگیم به عنوان همین امری که واقع هست از ناحیه منشی از واقف، یعنی من قبض میکنم کاری را که واقف کرده در مورد این ملک، این قبض این به این عنوانه. حالا عرض ما اینه که علم صرف در جایی که عمل من رو وجوهه این نمیتونه کافی باشه، شما باید عملت رو با قصدت منحصر کنی که این بشه قبض الوقت. میشه قبض دیگر باشه، میشه رد باشه، میشه همه چیز باشه، میشه استیلاء غصبی باشه، این کار من رد کنم استیلاء غصبی باشه نپذیرفته باشم، یا این که نه من قبض وقف نمی کنم، این رو به همون عنوان آریه من قبول دارم که باقی باشه به عنوان آریه. همه این وجوه در عمل من ممکنه، در هر کجا که عمل من ذو وجوهه ثبوتاً، هم الان کار اثباتی نداریم، ثبوتاً ذو وجوهه، من باید با نیت خودم این رو منحصرش کنم. راهشم نیت انصاره، انصار با نیت ساخته میشه. اینم که فرمایش متنم همینه، به نظرم فرمایش صحیحیه و این درست نیست. بعد گفتن که بله ایقا هم باشه مشروط به صحتش، مشروط به قبض آخر، مشروط به قبض دیگه، بدون قبض تمام نمیشه دیگه. بس فرض مسئله همینه. این راجع مسئله برخی از بزرگان دیگه هم باز یه اشکال دیگری کردن، گفتن که اصلا هم در فرع قبلی هم در اینجا میاد که اصلا جعل قبض و اقباض اصلش معقول نیست در اینجا، چون در مسئله قبلی البته، چون قابض خود شخص واحده، پس قبض و اقباض اصلا حقیقتش محاله، تعبیر محالیت هم کردن. پس یک قبض و اقباض شرعی مطرحه در مسئله قبل گفتن که من فراموش کردم بگم، منتها این حرفم درست نیست. حالا فردا توضیح میدیم الحمدلله.